ماه نشان باشید از رادیو سلامت.
رادیو سلامت،
صدای دانش، نشاط، آرامش.
ما در دنیای زندگی میکنیم که پر از کلمه ها و نمات هاست.
هلا
یه علامت چیه؟
چه هلال قشنگیه؟
آرم کمک های اولیه؟
علامته؟
هلال قرمزه؟
هلال احمر؟
ماه
نشانه یه چیزیه؟
ماه نشان؟
نه، ماه نشان.
ماه نشان
ماه نشان،
برنامه با همکاری شبکه رادیوی سلامت و جمعیت هلال احمر.
هم شده
هم زده از پشت به این
چیه؟
زنده است، زنده است، نفس میکشه، داشت نفس میکشه. آه ببین با چیز در اون
او خب کانون هم قیشی کرد اونجا
با همون قیشی کرد دیگه کلا اینجا چیز شده.
من میترسم یه دوتر یه اندونزار اونجا باید خطرناک میشه ماده کرد.
این تردد ماشین سنگینه یه دفعه زیاد میشه، جهرناک میشه.
شنیدن این برنامه به شدت توصیه میشود.
آقای سپهری کیا، از اون موقعی که موبایل های دوربیندار اومده تو مواقع حادثه و سانحه، عوض این که مردم برن به اون فرد آسیب دیده کمک کنن، شروع میکنن به فیلم برداری. بابا این گوشی رو شماره 112 هلال احمر رو بگیر، امداد رسانا بتونن خودشون رو برسونن، 115 اورژانس رو بگیر، عوض این که بخوای فیلم برداری کنی. اومدم پیشتون تا در این رابطه صحبت کنیم.
خوش آمدی آیه هلالی عزیز، خوش آمدی. امروز همچین با یک دغدغه نگرانی که درستم هست، در واقع من میتونم اینجوری سوالتو مطرح کنم. نقش مردم در یک تصادف باشه.
خیلی از مردم جمع میشن بالا سر یه حادثه، نصف بیشترشون داره فیلم برداری میکنه.
فیلم گرفتن این حالا در واقع یک عادت رفتاری هستش، اونم به خاطر هیجاناتی که این فضای مجازی ایجاد کرده و فالوورها به قول خودشون اون کسانی که اینها رو دنبال میکنن، به خاطر اون فضاهای مجازی که هیجان ایجاد میکنه و افراد دنبال اون هستن. غیر از این تجمع کردنشون در کنار صحنه حادثه نمیدونن که برای خودشون هم خطرناکه، چون که محور زنده است، در حال تردد خودرو هستش. خودروهای دیگه شاید تا زمان متوجه میشن که اینجا مردم ایستادن فرصت مانور دادن کم باشه و خدای نکرده به خودشون تصادف، یعنی در واقع خودشون آسیب دیده بشن.
سلام، وقتتون بخیر.
سلام علیکم، وقت شما هم بخیر.
شما نقش مردم رو در تصادفات جاده‌ای و اقدامات مهمی که باید در جاده انجام بدن رو میدونید چیه؟
اولا اینکه من فکر میکنم اگر خدای نکرده اتفاقی افتاد، اول با اورژانس تماس بگیرن، بعد با 110 تماس بگیرن. اینه که این بهترین راه حل به نظر من. اورژانس برسه میدونه باید چیکار کنه، چون بیمار یه وقت تو حادثه اگه تکونش بده احتمال داره قطع نخاع بشه، اینکه اورژانس بیاد بهتره. پلیس هم که بیاد خب راه رو میبنده، موارد ایمنی رعایت میشه و از این قبیل.
خب اگر من در چه صحنه حضور پیدا کنم و ببینم گروه امدادی نیستن، اگر اونا باشن که مسئولیت با اوناست دیگه، چون ما خیلی شاید آشنایی نداریم و بنابر شرایطی که اونجا هست اگر کاری از دستم بر بیاد، ولی خب تا جایی که سعی میکنم اون مصدوم رو نباید تکون داد، چون ممکنه مشکلات برش به وجود بیاد، و میگم در وهله اول تماس میگیرم با 115.
وقتی به صحنه تصادف میرسیم عدل امکان از جاده فاصله بگیریم که خدا نکرد با توقفمون باعث نشه که خودروهای دیگه با اون سرعتی که میان حواسشون نباشه و منجر به تصادفات بیشتری بشه. دومین کار بلافاصله با اورژانس 115 و 110 تماس گرفته میشه که افراد حضور افراد با تجربه در این خصوص بسیار لازمه. از اقدامات خودسرانه در خصوص پزشکی، اقدامات بیرون آوردن مصدومین از داخل خودرو باید خودداری بشه، ممکنه مصدوم آسیب دیدگی نخاعی داشته باشه و با این اقدام ما باعث بشه که این آسیب دیدگی تشدید بشه و منجر به جراحات پیشبینی نشده و جراحات سنگین تری بشه.
من هلالی خیلی دوست دارم بدونم تو این طور مواقع باید چیکار کنم آقای سپریکیا.
ببینید عرض میکنم، ما غیر از این که باید رفتار فرهنگی فردیمون رو مدیریت بکنیم، هیجانات خودمون رو مدیریت بکنیم، باید نگاه بکنیم چه کارهایی رو نباید انجام بدیم.
من یادمه یه بار توی همچین حادثه یک فردی بود اونجا خیلی کار خوبی میکرد، داشت به مردم میگفت که از محل حادثه فاصله بگیرید، از وسط جاده برید کنار.
دقیقا.
یعنی خود این افرادی که وایساده بودن وسط همون خیابون، وسط جاده وایساده بودن که داشتن نگاه میکردن، خودشون داشتن یه حادثه دیگه رو رقم میزدن.
دقیقا همینه. ببینید مردم عزیز، آیه هلالی عزیز که اینجا نماینده ارتباط هستی با مردم، آقا نمیخوام بهت بگم چه کارهایی رو بکن، میخوام ازت خواهش بکنم چه کارهایی رو انجام نده.
نده.
این خیلی کمتر از اون کارهایی که
من خیلی مشتاقم بشنوم از شما.
کارهایی که نباید انجام بدی، یک، توقف ناایمن کنار صحنه تصادف نداشته باش. میخوای بیسی در منتهی علیه شانه خاکی محورت بایسا،
یعنی هول نکنم که سری وسط خیابون یا جاده بخوام ترمز کنم.
یه لاین حرکتی رو به اصطلاح شما متوقف کنی و تأثیر بذاری روی حرکت. دوم، بی محابا از خودرو خارج نشو به سمت محل کمک کردن، چون که باز کردن درب خودرو به سمت خیابون از سمت راننده و خروج نابهنگام شما ممکنه یک خودروی دیگه شما رو درگیر بکنه، هم برای خودتون هم برای اگرم به شما راننده به شما نزنه و این تغییر مسیر ناگهانی که راننده میده
خودش حادثه
دیگه ای رو به دنبال
داشته. من توجه نکرده بودم به این موضوع.
این خیلی مهمه،
این که بخوام به یه فرد دیگه کمک کنم،
خودم خودت باعث میشی یک حادثه دیگه ای رو ایجاد بکنی، ایجاد که بشه. اصلا واقعا علاوز اخلاقی و وجدانی و قانونی خودش خیلی خطرناک هستش. و نکته بعدی که میتونم خواهش بکنم از شما و مردم عزیزمون این که اگر میخواید عکس و فیلم بگیرید، با یک فاصله معین و مشخص این کار رو انجام بدید که نه برای منطقه تشنج زده تصادف ایجاد خطر بکنید، نه برای دیگرانی که حالشون
بهتره. ما توصیه نمی کنیم عکس و فیلم بگیریم، ما تا دیگه نمیتونیم جلوی برخی از مردم رو بگیریم. حالا حداقل داری این کار انجام میدی، خیلی فاصله داشته باش، خودت تو خطر نیفتی.
این خودرویی که تصادف کرده شما دورش جمع میشید ممکنه نشت بنزین داشته باشه، یک اتصال باتری، یک اتصال چیزی، یک حریق و انفجار انجام و شما دورش تجمع کردید. یعنی میخوام بگم برای حفظ جان خودت از این صحنه آسیب فاصله بگیرید.
بخوایم با امدادگرای هلال احمر تماس بگیریم، باید چیکار؟
بله، خب همیشه میگیم، همیشه تاکید میکنیم. ببینید این 3 تا شماره تلفن هستش که میتونید در موارد ازش استفاده کنید. بله. ندای امداد 112 هستش
برای جمعیت هلال احمر،
جمعیت هلال احمر جمهوری اسلامی. بله. ایران.
من شنیدم که حتی اگر گوشیمون هم سیم کارت هم نداشته باشه، این شماره
دقیقاً هلالی
به هر حال قابل ارتباط
گیریه. باور کنید هیچ بهانه‌ای برای عدم دسترسی به 112 ندارن، یعنی تلفنی که مال کسی دیگه ای باشه، شما حتی رمزش هم ندونید بسته باشه، تماس
112 قابل شماره گیریه،
شماره تماس استرالی هست میتونید بگیرید، 110 هستش، 115 هستش، اینها میتونید، همشون با یک جریان واحدی متصل هستن و هدایت میکنن و به شما میگن باید چه کار کنید. خواهشی دارم در رابطه با صحنه تصادف فاصلتون رو رعایت بکنید، تجمع نکنید، خروج هیجانی نداشته باشید. و راننده عزیز، کمک های اولیه میدونید از چه زمانی شروع میشه؟ از زمانی شروع میشه که شما پشت فرمون هستی، آجیل آمبولانس رو میشه، همین که راه رو باز بکنی شما اولین نفری هستی که
بزرگ.
حلقه کمک های اولیه رو انجام، سهم خودت رو انجام دادی. این نکته رو رعایت بکنی.
ممنونتم آقای سپریکیای عزیز، مدرس عملیات های امداد و نجات جمعیت هلال احمر، باز این بار هم مثل دفعات قبل به ما مطالب آموزشی یاد دادی. ممنونم از شما، خدافظی میکنم.
من از شما ممنونم که توفیق زکات اقامه دادی.
خدا نگهد.
خدا.
مثل شبنم دل نشین باش که به هر دلی بشینی، همه چی خوبه اگه تو همه چی خوب ببینی، جوری زندگی کن بشه از تو یه نماد عاشقی ساد که نشون مهربونی رو بشه گردن تو انداز.
ساعت 9:10 است و دعوت میکنم که شنونده برنامه زندگی مثبت تربیت باشید از رادیو سلامت با اجرای همکار بزرگوارم خانم لیلا علوی.
والدین گرامی، مطالب مطرح شده در این برنامه مناسب گروه سنی کودک و نوجوان نمی باشد. خواهشمند است دقت کنید.
مثبت تربیت، برنامه از گروه بهداشت روان رادیو سلامت.
نام یگانه هستی بخش. سلام محضر شما شنوندگان عزیز رادیو سلامت، امیدوارم هر جا هستی سلامت باشید و من علوی در خدمت شما هستم در این برنامه با همراهی همکاران عزیزم و همینطور کارشناسان میهمان این برنامه. برنامه رو تقدیمتون میکنیم که همطور که مستحضر هستی درباره زندگی و جنبه جنسی زندگی فرزندان شماست، اما اونچه که بهش میپردازیم سالهای ابتدایی عمر هست و کودکان در سنین پایین تر بیشتر در محدوده 0 تا 6 سال در خدمتون هستیم با پرسش های ناب شما. دنیای جنسی کودکان ما و نوجوانان ما دنیایی است که نیاز داره برای هدایت درست فرزندانمون در این مسیر آگاهی های لازم رو کسب کنیم. والدین، خانواده، جامعه، آموزش رسمی، هر کدام وظایف خاص خودشون رو دارن. این برنامه رو تقدیم والدین و خانواده‌های عزیز می‌کنیم با این امید که به پرسش‌های اونها پاسخ داده بشه. از همین لحظه به ما تلفن کنید و از ما بپرسید. اونچه که مد نظر ماست در این برنامه در مورد معیارها و پرسش‌هایی است که والدین میتونن در ذهن خودشون بهش پاسخ بدن و تشخیص بدن رفتار طبیعی و غیر طبیعی در دنیای جنسی کودکان زیر 6 سال. 2265-2876 شماره تلفن ما در رادیو سلامت هست. 30102 برای پیامک های شماست. کارشناسان میهمان این برنامه ما خانم دکتر عفت و سادات مرقاتی خویی، دکترای سلامت جنسی، و خانم دکتر زهره کشاورز، دکترای بهداشت باروری و فلوشیپ پزشکی جنسی.
آگاهی و اشراف والدین به نکات ریز تربیتی آینده‌ای روشن را برای کودکانمان به ارمغان می‌آورد.
خانم دکتر خویی عزیز در خدمتشون هستی، مهمان حاضر در استودیو هستن. عرض کردم خدمتون که دکترای سلامت جنسی دارن. خانم دکتر خیلی خوش آمدید، سلام به شما.
سلام، صبح شما بخیر. من حالا با تأخیر هم عید رو خدمت شما و همکارانتون و شنوندگان محترم تبریک عرض میکنم و امیدوارم که طاعات و عباداتشون قبول بشه.
خیلی خیلی سپاسگزارم برای همراهی شما، برای حضور شما. ما هم خدمت شما تبریک میگیم اعیاد رو و خدمتون عرض میکنم که اونجا که هفته گذشته ما و از ابتدای سال شروع کردیم در خدمت شما همینطور سایر کارشناسان عزیز، رفتیم سراغ این که عرض میکنم 0 تا 6 سال از بعد تولد تا دوران بارداری مادران عزیزمون، برای اینکه دنیای جنسی کودکان رو ببینیم چه مسائلی تحت تاثیر قرار میده اون دنیا رو و همینطور آنچه که والدین باید و خانواده ها باید مد نظر قرار بدن. اما قراری گذاشتیم از هفته گذشته بریم سراغ معیارهایی که میتونن والدین و خانواده ها تشخیص بدن رفتار طبیعی و غیر طبیعی رو. ما از نگاه خودمون برداشتمون از رفتار کودک ممکنه تعابیر مختلف داشته باشه، اما اون چی که واقعیت امر هست به گفته کارشناسان ممکنه متفاوت باشه. درباره معیارها و پرسش ها از شما بشنویم.
خواهش میکنم. در برنامه قبل ما صحبت کردیم که باید خوب گوش کنیم و مطمئن باشیم که اشتباه نمی کنیم. اگر بخوام در یه جمله این رو عرض بکنم، اشتباه نمی کنیم در اینکه چگونه رفتار کودک رو تعبیر و تفسیر میکنیم. و من فکر میکنم در اون برنامه نتیجه گیری های خوبی شده، یکی از اونها این بود که کودکان مغز مهمترین ارگان جنسیه، ولی به این معنا نیست که اون انگیزه جنسی دارن. اونا تفکرات، افکار و حتی من داشتم مطالعه میکردم، به عبارت نظریه پردازان حوزه میگن خودشون صاحب نظرن در دنیای جنسیشون. این صاحب نظر بودن به این معناست که اونها در مورد عمل کرده بدنشون یک نظری دارن و اگر ما والدین با استفاده از این برنامه، با استفاده از تعالیمی که داریم، متوجه نشیم که یه وقت خدای نکرده در نظریه پردازی اونها که کاملا کودکانه و بدون انگیزه جنسیه دخالت نامناسب بکنیم، کودکانمون رو در دنیای جنسی با تضادهای بسیار بسیار زیادی روبرو میکنیم که ممکنه زیر 6 سال حتی زیر 12 سال که کودکان متوجه این تضادها و آسیب‌های حاصل از اون نشیم، ولی به محض اینکه کودک ما پاشو میذاره در اوان نوجوانی، بعد نوجوانی رو تمام میکنه در مرز 24 سالگی و میشه یک بزرگسال، اونجاست که ما رد پای آسیب های چنین تضادی رو خواهیم دید. این یه نتیجه گیری برای اینکه ذهن خودم رو هم ردیف بکنم از برنامه قبلی بود و فکر کنم یه نتیجه گیری کردیم که همه رفتارهای جنسی که از دید ما جنسیست، اما تأکید میکنم از دید کودک جنسی نیست، ممکنه که در واقع اتفاق بیفته و همه طبیعیان تا خلافش ثابت بشه. پس وظایفی که ما به عهده والدین میذاریم مخصوصا زیر 6 سال که اینها هم تربیت کنندگان هم آموزگاران خط مقدم تربیت جنسی و آموزش به کودکانشون هستن، باید اینو در ذهن داشته باشن. همه رفتارها نرمال مگر خلافش ثابت بشه، که من گفتم این جلسه روی این تأکید بکنیم که والدین حداقلایی رو بدونن که بتونن رفتارهای عوض میخوام طبیعی و غیر طبیعی رو از هم جدا کنن.
حالا خانم دکتر، این که ما این اصل رو بپذیریم که هر رفتار کودک رو اصولا بر مبنای معیارهای خودمون تفسیر جنسی براش نذاریم،
قطعا
این رو از نظر سنی هم میشه یه محدوده براش تعیین کرد، چون وقتی که ما داریم از کودک صحبت میکنیم میشه زیر 12 سال، همیشه این مرز رو شما قائل شدید، و وقتی که داریم از بلوغ صحبت میکنیم اون شروع علائم بلوغ برمیگرده حتی به زیر 12 سال.
بعضن بله.
اما این که ما هر رفتاری رو، یک اصلی رو بپذیریم که هیچ رفتاری رو براش تفسیر جنسی نگذاریم، این رو براش میخواین محدود سنی تعیین میکنید یا اینکه نه این اصل رو شما برای همون زیر 12 سال میگذارید؟ ببینین الان مصادیقش رو خیلی خوبه برای شنوندگان باز بکنیم. مثلا راجع به اوریان نمایی در سنین پایین یه مثالی بود که شما مفصل راجبش صحبت کردید بر اساس پرسش که مطرح شد، و چند تا نکته رو برای مواجهه با عریان نمایی کودک شما مطرح کردید. چجوری مواجه بشن والدین؟ چگونه پیشگیری بکنن از اینکه این رفتار تکرار بشه؟ تفسیر جنسی اصلا روش نگذارن برای سنین پایین. اما وقتی که داریم میرسیم به سنین حوالی بلوغ ممکنه متفاوت بشه؟
بله قطعا همینطوره. همینطوری که اشاره کردم، ما دلیل این که این سن رو میگیم 0 تا 6 سال، یکی از دلایل مهم اینه که والدین چون خط مقدمن، گویا تمام مسئولیت آموزش هم به گردن والدینه. اینو فراموش نکنیم که مسئولیت تربیت جنسی همیشه به دوش والدینه، اما آموزشی هم در کنار اونه که ما در برنامه ابتدایی شما فرق بین تربیت و آموزش رو تا حد فکر میکنم زیادی صحبت کردیم، ولی تکرار میکنم. تربیتی که والدین، اجازه بدید من این بحث رو تمام بکنم، بعد اگر سوالی بود از جانب شما اینکه فرق تربیت و آموزشی اون رو هم خدمت شما عرض میکنم. اما بعد از 6 سالگی ما یک مسیری رو داریم در مسیر رشد و تکامل انسان که میگیم مسیر رشد و تکامل در مسیر جامعه پذیری. کودک و یا اون انسان کودک جامعه پذیر میشه به هر حال. زیر 6 سال عوامل آموزشی، یاد دادن، فرا گرفتن تقریبا محدود به داخل خانواده است و اعضای خانواده، در حالی که بعد از 6 سالگی چون کودک ما از خانه خارج میشه، میره مدرسه، میره پیش دبستان و الی آخر، عوامل اجتماعی دیگری هم به این قضیه اضافه میشن. یعنی درسته که در مدارس ما متاسفانه چنین آموزش‌هایی وجود نداره به شکل مدون، اما کودکان در گوشی با هم حرف میزنن و اینجاست که از 7 سالگی شاکله محتوا و شیوه ابرازها و اظهارات جنسی یک انسان 7 ساله، 8، 9، 10 و تا 12 تغییر میکنه. آرام آرام معانی جنسی رو یاد میگیره. فراموش نکنیم هنوز انگیزه جنسی به اون معنایی که ما بزرگسالان تجربه میکنیم رشد نمیکنه، مگر خدای نکرده استثناءاتی که اون استثناءها رو ما آسیب تلقی میکنیم. اگر خدای نکرده یک کودک بین 7 و 12 سال در مسیر جامعه پذیری مراقبت هایی که والدین و اولیای مدرسه و اصلا اعضای جامعه از این کودک نکنن و اون مواجهاتی داشته باشه که در اون رفتارهایی باشه با انگیزه و فکر جنسی قبلی، اینا رو دیگه ما مواجهات آسیب زننده تلقی میکنیم. اونها رو اگر یه مقدار استثناءن ببریم کنار، میمونه فرزندان ما که به طور نرمال دارن در طول روز زندگی میکنن. عرضم این بود دلیل تفکیک ما برای 6 به پایین و 6 تا 12 تغییر عوامل آموزشی در مسیر جامعه پذیری جنسی هست. بنابراین بله. اما شما به یه واژه دیگه اشاره کردین که ممکنه کودکان بلوغ رو تجربه کنن. بلوغ منظورتون قطعا هورمونی و جسمی است. هورمونی و جسمی یعنی چه؟ یعنی دختری تغییرات بدنی رو ما درش حس بکنیم و در پسری تغییرات بدنی رو حس بکنیم و این نشان دهنده سلامت هورمونی این آدم باشه که داره رشد میکنه. هورمون خیلی خانم علوی مهمه، ضروریه، اما اینکه همه چیزو بذاریم به عهده هورمون، خب شما مطمئنن بنده رو میدونید که خیلی همه چیز رو به حساب بلوغ نمیذارم، اینم داشته باشیم. اما جای تعجب نداره اگر بچه بین 8 تا 12 سال، اعم از دختر و پسر، علامتهای بلوغ هورمونی جسمی رو نشون داد، اینجاست که دیگه والدین اونا یه مقدار متفاوت تر باید به برنامه های آتی شما گوش بکنن، چون کاملا میتونه انگیزه های جنسی، فانتزی ها و خیالات جنسی هم به این داستان اضافه بشه.
خیلی خیلی سپاسگزارم برای توضیحات ارزشمند شما. خانم دکتر عفت و سادات میرقاطی خویی مهمان امروز ما هستند و شما هم میتونید از این فرصت استفاده کنید، پرسش های خودتون رو مطرح بفرمایید. محوری که ما در برنامه در نظر گرفتیم معیارهایی است که والدین رفتار طبیعی یا غیر طبیعی رو میتونن روش تشخیص بگذارن، محک بذارن تا حدودی ارزیابی بکنن و نگاه واقع بینانهی داشته باشن نسبت به رفتار کودکشون. اما شمار تلفنی که در اختیار شماست 22-65-28-76 هست برای طرح پرسش های شما. از همین لحظه به ما تلفن کنید. 30102 برای پیامک های شماست. همچنان شنونده صدای ما هستید از رادیو سلامت. این برنامه، برنامه مثبت تربیت هست و دو مهمان داریم در این برنامه. داریم راجع به دنیای جنسی کودکان صحبت میکنیم و در مراحل سنی مختلف. فعلا ابتدای سال هست و سراغ سالهای ابتدایی عمر رفتیم. دو مهمان ما رو همراهی میکنن، خانم دکتر عفت استادات مرقاتی خوی، دکتر سلامت جنسی، خانم دکتر زهره کشاورز به شکل تلفنی در خدمتشون هستیم و ایشون هم فلوشیپ پزشکی جنسی دارن. خانم دکتر کشاورز سلام به شما.
سلام عرض میکنم خدمت شما، خانم علوی عزیز، خانم دکتر خویی و عوامل برنامه و شنوندگان محترم، در خدمتتون هستم.
سپاس از اینکه همراه ما هستید. خانم دکتر، گفتگویی که این هفته انتخاب کردیم موضوعش رو در مورد معیارهایی است که والدین برای تشخیص رفتار طبیعی و غیر طبیعی کودک باید مد نظر قرار بدن و تأکیدی که خانم دکتر خویی داشتن این که ما سعی کنیم رفتار کودک رو اصولاً طبیعی تلقی بکنیم. درستی که حالا باورها، تابوها، مسائلی که از نظر تربیتی در ذهن ما جای پای خودش رو گذاشته، اینا همه ترمزهای ما والدین هست و شاید انگیزه‌ای برای این که با نگرانی های خودمون رفتار کودکمون رو تفسیر میکنیم، ولی به خصوص زیر 6 سال. یه مثالی رو هفته گذشته مطرح کردیم، هر دو بزرگوار در موردش پاسخ دادید، مثالی که یکی از شنوندگان مطرح کردن، اوریان نمایی کودکی که از دستشویی میاد بیرون، شلوار پاش نیست، لباس زیر پاش نیست و میدوه تو خونه و اصلا بیشتر میبینه جلب توجه میکنه و به رفتارش ادامه میده و براش یه جور راهکارهایی رو شما مطرح کردید. در مورد سایر مصادیق میخوایم بپرسیم و اینکه این معیارها یک به یک چه مواردی میتونن باشن برای زیر 6 سال.
بله خانم علوی عزیز، یه سری موارد هست یک چیزی که ما همیشه هم خانده رو تاکید کردن، همیشه هم من خودم تاکید دارم، اینه که والدین در تا زیر 7 سال اساساً بچه ها در خونه جامعه پذیریشون تو خونه است و آنچه که یاد میگیرن از والدینه. پس الگوی اصلی میشه والدین، یعنی آنچه که من انجام میدم به عنوان مادر و آنچه که پدر انجام میده. در تربیت جنسی این هماهنگی خیلی مهمه و نکته‌ای که وجود داره اینه که نگاه جنسیتی توی تربیت جنسی نباید وجود داشته باشه که دخترها باید فقط بپوشونن، پسرها باید اینطور باشن. آنچه که باید و نباید هست توی تربیت جنسی، باید و نبایدهایی هستش که فارغ از جنسیت در تربیت کودک ما باید وجود داشته باشه و در آنچه که می‌خوایم براش اتفاق بیفته، در رفتارهای خود ما، پوشش خود ما، باید این تعاملات به گونه دیده بشه، چون تربیت یک فراینده و در واقع یک دریایی هست از اتفاقاتی که رفتار در خونه پیش میاد. اما آموزش نکاتی هست که ما در لحظه گوشزد میکنیم و براش باید نباید و چارچوب میذاریم. برای همین در حوزه کودکان زیر 6 سال سوالات زیادی که والدین دارن، بخشیش پوشش بچه ها هست که صحبت شد. بله بچه ها استفاده میکنن از اینکه یک دفعه بدوئن. نکته ای که نمیدونم ما گفتیم یا نه، دوباره من تکرار میکنم، متاسفانه اوریان کردن بچه های کوچکتر مثل نوزادان جوی بچه های بزرگتره و گاهن میگن که خب اینطوری